از خدا قوت هسته نباشه دستش آقا نورالله نجمی برام بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقا نورالله نجفی اصفهانی متولد 1278 قمری در شهر اصفهان، پدرش مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی فقیه بزرگ اصفهان، ایشون در اصفهان متولد میشد. مادرش علویه زمزم بیگم خانم است که دختر آسد صدر دین، صدر عاملیه که صدر بزرگ جد آل صدره، مادر ایشون دختر سید صدره. و تا حوالی سال 1300 یا حتی 1295 ایشون در اصفهان ساکنه و دارد مرحوم حاج نورالله در اصفهان درس میخوند و حدود قبل سال 1300، یعنی در حالی که شما بفرمایید که قبل از 20 سالگیش گفتن بعضی شاید 1295 قمری بودشت که عازم میشد به اعتاب مقدسه برای تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف، چند سال در نجف اشرف مشغول درس است. اساتیدی که در نجف درک کرده از ایشان عبارتن از مرحوم آیت الله حاج میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم میرزا محمد حسن حسینی شیرازی میرزای بزرگ صاحب فتوای به تحریم تنباکو، و همچنین برادر بزرگتر خودش مرحوم آقای عاشق محمد حسین، و همچنین حاج میرزا حسین فرزند حاج میرزا خلیل تهرانی که خود حاج میرزا حسینی که از رهبران مشروط است، و شیخ محمد طه نجف و قاصد محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروت الوثقا. اینا اساتید حاج نورالله در نجف اشرف هستند. قریب به 10 سال حاج نورالله در نجف اشرف مشغول تحصیله و بعد از این تحصیل از نجف اشرف برمیگردد اصفهان و در اصفهان مشغول به درس و بحث و بیشتر کارهای خدمات اجتماعی و خدمات دینی را مشغول میشند.
از مسیر تحصیلشون یه رو بیشتر صحبت میکنیم، حالا اون مباحث مهمی که توی تحصیلشون به پرداخت چی بود، توی چه زمینه میشه تحصیل کردن؟
ببینید عمده تحصیلات حاج نورالله در دو رشته فقه هست و اصول، لکن به غیر فقه و اصول فلسفه و کلام را هم آموزش دیده است و همچنین از برادرش که آقای عاشق محمد حسین است، چون آقای عاشق محمد حسین صاحب تفسیر دارای یه سری مراتب بله معنوی بوده است، این مراتب معنوی و عرفانی را هم نزد آقای عاشق محمد حسین که برادرشه فرا گرفته است.
از ایشون چه کتب مهم به یادگار مونده؟
حاج نورالله آثار قلمی که از ایشون مونده است، یکی یه دونه کتاب داریم تحت عنوان مکالمه مقیم و مسافر که به زبان فارسی است و هم یه چاپ سنگی دارد، یه چاپ جدید حروفی هم دارد، در فواید مشروط است. در واقع به جهت مشروطه چند رساله علمی نوشته شده است که از مهمترین این رساله های علمی که در مورد مشروطه نوشته شده، یکی تنبیه الامه مرحوم آیت الله محمد حسین نائینی است و دیگری این رساله مکالمه مقیم و مسافر است که مال حاج نورالله است. یعنی اینا بعضی گفتن در یه رتبه هست از جهت این که یکی از مهمترین مصادر مشروطیت ایران همین رساله حاج نورالله میشن. و حاج نورالله اصفهانی نسبت به مشروطیت و خدماتی که در انقلاب مشروطیت داشته است، در واقع و حقیقت میتوان او را پدر معنوی مشروطه حسابش کرد. یعنی آیات ثلاث که رهبران مشروطه هستند در نجف اشرف، جناب آقای آخوند خراسانی یا حاج میرزا حسین خلیلی یا شیخ عبدالله مازندرانی، اگرچه اونا رهبران مشروطن ولی اینا خارج کشور بودن. اون کسی که عمده فعالیت را در مشروطیت ایران، که میدونید مشروطیت ایران یه قسمتیش برخواسته از مشروطیت اصفهانه، کسی که عمده فعالیت و رهبری نهضت را تو مشروطیت ایران به عهده داشت، مرحوم حاج امین‌الله است. لذا بعضی حاج امین‌الله را به درستی پدر مشروطیت ایران دانستند و شاهد بر این مطلب این است که بعد از داستان انقلاب مشروطه و اینا، وقتی که حاج امین‌الله از اصفهان عازم بوده است برای مشهد مقدس در زمان احمد شاه قاجار است، که احمد شاه به استقبال حاج امین‌الله در تهران که میاد، بعد به حاج امین‌الله میگه این رضا خان دارد مرا اذیت میکند، و شکایت رضا خان را احمد شاه قاجار که شاه ایران است به حاج امین‌الله میکند و از حاج امین‌الله استدعاء دفع شر رضا خان را نسبت به خودش میکند، که البته یه قضایایی دارد که بماند، که حاج امین‌الله از این طرف هم عازم مشهد مقدس میشه. در هر صورت بزرگترین حرکت اجتماعی که حاج امین‌الله انجام داده است و در زمان حیاتش به وقوع پیوسته است، داستان مشروطیته. اگرچه حاج امین‌الله در جهات اجتماعی دیگر مثل قصه تحریم تنباکو قبل از نهضت مشروطیت، اونجا هم نقش بسزایی دارد حاج امین‌الله، و بفرمایید در جهات دیگر اجتماعی هم حاج امین‌الله نقش بازی کرده که حالا شاید خدمتتون عرض کرده.
زنده باشید. اما همین سوال رو خواستم بپرسم، یعنی در واقع غیر از اون بحث نهضت مشروطیه که حالا شما فهمید که حالا پدر مشروطه ایران هستن، چون مهمترین فعالیت های فرهنگی و اجتماعیشون تو چه زمینه هایی بوده و دیگر چه چیزهایی رو به یادگار گذاشتن؟
ببینید حاج امین‌الله رحمت الله علیه چند کار انجام داده است. یکی حاج امین‌الله داستان انجمن صفاخانه اصفهان است. شما میدانید که مسیحیت تبشیری قرن هاست که دارد در ایران کار می کند، از جمله در سده گذشته.
حالا مهمترین فعالیت های اجتماعی و سیاسی حاج امین‌الله چی بود؟
بعد از نهضت مشروطه که مهمترین کار حاج امین‌الله رهبری نهضت مشروطه هست، بعد از نهضت مشروطه حاج امین‌الله چند کار انجام داده. یکی تأسیس شرکت اسلامی است، به جهت اینکه مسلمان ها و ایرانیان پارچه خارجی و محصولات خارجی مصرف نکنند و در مقابل پارچه و محصولات داخلی مصرف کنند، و به جهت این هم یه شرکت اسلامیه‌ای رو تأسیس کردند که این خودش یه بحث بسیار طولانی است، و این شرکت اسلامیه مورد پذیرش تجار، هموطنان ایرانی و علما و تأیید اونا قرار گرفت و به سری شرکت اسلامی توسعه پیدا کرد، به گونه ای که کارخانجات تولیدی کشورهای خارجی خصوصا انگلستان که پارچه از محصولات اونا بود متضرر شدند و درخواست جمع کردن شرکت اسلامی را کردند. یکی از کارهای ایشون این بود، یعنی تشویق به تولید داخلی و از اون طرف نفی استفاده و استعمال محصولات خارجی، که شرکت اسلامی اساسش این بود، ولی عمده کارش رو کار تجارت پارچه بود. بعد از داستان شرکت اسلامی حاج امین‌الله انجمن صفاخانه اصفهان را در محله جلفای اصفهان تأسیس کرد، به جهت اینکه مسیحیت تبشیری یه تعداد اسقف فرستاده بود، کشیش، که اینا بیان و ترویج و تبلیغ مسیحیت رو بکنن. حاج عمرالله ادعی رو فرستاد که در یک مجلسی به نام صفاخانه بشینن و اینا با هم مناظره علمی داشته باشن و این مناظرات علمی بین کشیشان مسیحی و بین مسلمین، این حتی در یک مجله‌ای به نام مجلت الاسلام در چند شماره منتشر شد. توجه می‌فرمایید؟
هدف چی بود؟
هدف این بود که مسلمانان به مسیحیت گرایش پیدا نکنند. شما می‌دونید استعمار ابتدا نقطه شروع استعمار با مسیحیت تبشیری است. بعد از اینکه مسیحیت تبشیری آمد، کنار مسیحیت تبشیری یک کلیسا، یک بیمارستان، و بعد از کلیسا و بیمارستان غارت اموال اون ملت است. این نقشه کشورهای استعمارگر بود است تو آفریقا و تو آسیا. حاج نورالله با همون نقطه شروع اینا شروع به مبارزه کرد و جلوی مسیحیت تبلیغی اینا را گرفت. این مسیحیت تبلیغی و تبشیری در اصفهان یه بیمارستان تأسیس کردن و همون چیزی که امروز شما تو اصفهان اون رو به نام بیمارستان عیسی ابن مریم میشناسید، ولی در سابق بهش میگفتن بیمارستان چی؟ انگلیس ها. این بیمارستان انگلیس ها این داستانی رو که انگلیس ها و دول استعماری در کشورهای دیگه پیاده کردن، در اصفهان و در ایران هم شروع کردن. حاج عمرالله جلوش گرفت، جلوی مسیحیت تبشیریش رو با انجمن صفاخانه گرفت، جلوی بیمارستان اینا رو نگرفت چون بیمارستان بود، ولی خودش آمد جدای بیمارستان تأسیس کرد. این بیمارستانی که شما به اسم بیمارستان خورشید در اصفهان دارید، این بیمارستان تأسیس حاج نورالله است، زمینش حاج نورالله داده، به ساختش هم کمک کرده حاج نورالله، و اسم بیمارستان هم بیمارستان نور بوده است. رضا خان بعد این که حاج نورالله را در قم میکشد، در سفری به اصفهان میاد اصفهان، از این بیمارستان که تقریبا بهترین بیمارستان وقت اصفهان در زمان خودش بوده دیدن میکنه، میبیند اسم حاج نورالله رو اونجاست، میگن بیمارستان نور. میگه چرا اسمش نوره؟ نورم از خورشیده، اسمش رو بردارید نور رو بگذارید بیمارستان خورشید. از اون به بعد شد بیمارستان خورشید به دستور رضا خان. اسم مهم نیست، مهم این است که حاج نورالله جلوی این استعمار را گرفت، هم جلوی مسیحیت تبشیریش را، هم بیمارستان هم خودش تأسیس کرد که مسلمان ها بیان تو بیمارستان مسلمی.
خیلی چیز دیگه مطلع نظرتون هست از حکومت مهمه شما؟
بله، دیگه از کارهای حاج نورالله تشکیل انجمنهای ولایتی است که در زمان خودش، در زمان استبداد، حاج نورالله انجمن ولایتی را تشکیل داد و با تشکیل انجمنهای ولایتی در واقع حاج نورالله قدرت مطلقه استبدادی وقت را اینا در اصفهان محدود میکردن که حاکم وقت اصفهان همه کاره اصفهان نباشد، بلکه این انجمنهای ولایتی هم بتواند به اون حاکم پیشنهاداتی، توصیه هایی رو بکند یا کارهایی رو انجام بدهد. و اینم تأسیس حاج نورالله بود در اصفهان، انجمن ولایتی. یه چیزی قوی تر و پرمایه تر از شورای شهر امروز بوده است که امور شهر را به عهده بگیرد.
خب با تمام این فعالیت ها سرانجام چی شد؟
ببینید حاج نورالله تمام عمر 68 سال قمری، یعنی اگر بخواهیم که به حساب شمسی هم حساب کنیم تا سال ازش کرد بشه 66 سال بیشتر عمر کرد، ولی خدمات فوق بسیار فراوان داره. آخرین کار حاج نورالله، چون حاج نورالله از خورد به حکومت رضاخان شد در زمان اواخر عمرش، پایان عهد قاجار و شروع استبداد رضاخان، دیکتاتوری رضاخان، مصادف شد با دیکتاتوری رضاخان. رضاخان یک قانون تصویب کرد تحت عنوان قانون نظام وظیفه اجبار اون قانونی که الان هم دارد اجرا میشه، ولی تأسیس این قانون توسط رضا خان بود و این قانون رو که رضا خان مقرر کرد مرد رو می آمدن بچه های مرد رو گرفتن ببرن برای چه نظام اجبار، و این خیلی مردم رو ناراحت کرد، لذا ریختن در خانه رضا خان، در خانه اجانور الله مردم که اجانور الله تو گفتی مشروطه، ما آمدیم برای مشروطه حرکت کردیم، بنا مشروطه سمرهش رسیده است به این استقلال سیاه رضا خانی و قانون نظام وظیفه و شما باید در مقابل این جلوگیری کنید. مردم که در خوابش ریختن از آن مونده حرکت کرد از اصفهان به سمت قم که برد و اونجا و در قم نهضتی را بر علیه رضا خان تشکیل بدهد، عجام الله هدفش رضا خان بود، ولی قانون نظام وظیفه را بهانه قرار داد برای اینکه بتواند که این حرکت را انجام بدهد. کسی از آقایانی که خودش حاضر بود برای من نقل کرد از اون روزی که عجام الله میخواست برد از اصفهان برای قم حرکت کند گفت مسجد تمام مسجد جامعه عباسی، مسجد امامش میگیم فعلا، به اضافه تمام میدان نقش جهان، به اضافه بیایید تا درواز دولت، تمام مملو از جمعیت بود و حجمان اولا تو مسجد سخنرانی کرد، با مردم خداحافظی کرد، گفت من میرم و ما ببخشید من تعبیری که حجمان اولا کرده میکنم. یکی گفته بود به مردم که ما انگور انداختیم که سرکه بشن ولی چجور شراب شد، یا این تعبیر رو هم بعضی ازش نقل میکنم که کرده بود است که این خری رو که با بالا بردیم، البته اون عزت مشروطیت رو انجام داد، ولی اون عزت مشروطیت منجر به استبداد رضا خان شد، این خری رو که بالا بردیم پایین میاره، یعنی من رضا خان رو میکشم پایین، ترجمه میکنیم این صحبت رو کرده تو مسجد و آمده بیرون و کسی که شاهد بود برای من گفت تمام این جمعیت و عجان الله میخواست سوار کالسکی بشد، چون از که ماشین نبود برد با کالسکی میرفتن، کالسکی نمیتونست بیاد تو میدون، لذا به معذرت میخواد یک درازگوش آوردن، یه خر آوردن، عجان الله سوارش شد از دم مسجد تا دروازه دولت ازدحام جمعیت حجام الله را آوردن، این طرف درواز دولت سوار چه کردن؟ سوار کالسکه کردن و حجام الله حرکت کرد برای قوم. حجام الله که به قوم رسید علمای بلاد را، علمای تمام ایران را دعوت کرد بیان قوم، همه اجابتش را کردن و آمدن قوم و در قوم که این در زمان مرحوم آیت الله مؤسس حائری است، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، همه علما آمدن در قوم و با جمع کردن علما اعلام مخالفتش را نسبت به شخص رضا خان و قوانین مصوبه‌ای که رضا خان قرار داده بود و تصویب کرده بود اعلام کرد. از طرف دولت وقت آمدن ادعی از جمله نخست وزیر وقت برای مذاکره میاد پیش کی؟ پیش حجام الله. این نهضت چند ماه طول میکشن تو قوم، مذاکرات بین حجام الله و دولت انجام میشود، وقتی رضا خان متوجه میشد که حجام الله قصدش پایین کشیدن رضا خان و برداشتن او از سلطنت هست، دیگه دستور نهایی رو صادر میکنه و در یه خبری که منتشر میشد که از اون رضا کسارتی پیدا کرده است، رضا خان به عنوان پزشک شخصی رو میفرستن که اون موقع معروف بود است به پزشک احمدی، اصلا پزشک هم نبوده است، دکتر هم نبوده است، جلاد رضا خانی، این می به عنوان معاینه میاد، من سر بالین حجام الله که تو بستن بیهوش بود است، میاد و در بیهوشی عجام الله یه معاینه میکنند و یه آمپولی را تزریق میکنند به دست عجام الله. عجام الله به هوش که میاد میفهمد که آمپولی به اون تزریق شده و اطرافیانش میگرد مگه نگفتم کسی از من ایادت نکند و داروی تزریقی به من انجام نشود، ولی دیگه اون تزریق کار خودش را میکند و عجام الله در قوم بعد بفرمایید که به شهادت میرسد.
در چه سالی؟
سال 1346 قمری که مصادف است با سال 1306 شمسی. 1306 شمسی یعنی سه سال دیگه به حساب شمسی صدومین سال شهادت عجام الله میشه. عجام الله را که در قوم اینا شهید میکنن و از دنیا میرن، دیگه اون نهضت قائم شخص عجام الله بوده، دیگه میپاشن آروم، دیگه آروم آروم قوم رو ترک میکنن و در واقع رضا خان بزرگترین دشمن خودش را دیگه از بین برده است. البته مجالس بله جنازه را از قوم میبرن برای نجات اشرف را، بله با تشییع بسیار مفصل میرد جنازه نجف، در نجف تشییع میشن و عجام الله در کنار قبر پدرش و جد مادریش شیخ جعفر کاشفالقطاع دفن میشن، چون پدرش همونجا کنار مقبره شیخ جعفر کاشفالقطاع دفن.
خدا رحمت کنه روش شاد. آجاقا در این کتاب که تاریخ در واقع قرن اخیر رو میگه شرح حال ایشون هست، درسته؟
بله، این کتاب سه جلد مال مرحوم مورخ دانشمند سید مصلح الدین مهدوی که مورخ اصفهان بود و این کتاب سه جلد در مورد خاندان ما نوشته شده است، خاندان نجفی اصفهان. جلد دوم این کتاب متجاوز 200 صفحه شرح حال مرحوم حاجی نورالله است، ولی مرحوم حاجی نورالله در همه کتاب‌های تاریخ مشروطه شرح حال دارد.
عکس هم از ایشون هست این کتاب؟
بله، عکس
ایشون هم اول این کتاب. آها، ایشون
حاجی نورالله، حاجی نورالله نجفی، بله ایشون
هم بله
شهید عجام الله،
شهید عجام الله نجف، شهید عجام الله نجف. حاجا خودت هم معرفی میکنی کامه؟
من من هادی نجفی هستم، از نوادگان برادر عجام الله، یعنی عجام الله عموی جد ما میشود، چون عجام الله اولاد نداشته، هیچ اولاد ندارد، بدون اولاد از دنیا میره. بنده که هادی نجفی باشم نواده برادر ایشون میشم.
خب